أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که به این مسئله که در جمع صمیمی خانواده گاهی آدم به هم توصیه‌هایی میکنه، توصیه‌های اخلاقی، مدتی که میگذرد میبینه اون توصیه‌ها خلاصه از قضا سرکنگمین صفرا فزود. یعنی آدم باید حالا توصیه رو پس بگیره که آقا با همه خوب نباش، خوش اخلاق نباش و الی آخر. بعد به اینجا رسیدیم که آیا ما فضائل مطلق و رذائل مطلق اخلاقی چگونه است؟ به این تعدادی که مشهوره داریم یا نداریم؟ مثال زدیم، مثلا غضب آیا خوبه یا بده؟ تو کتابای اخلاقی غضب رو جز رذائل می نویسن، ولی ما دیدیم یه جایی لازمه که من غضب داشته باشم. یا خوش اخلاقی رو جز فضائل می نویسن، من دیدم ما باید اشد و علال کفار باشیم، لازم نیست همه جا خوش اخلاقی بکنیم. عرض به خدمتتون که از اینجا که عبور می کردیم دیدیم اخلاق نمیشه جهت نداشته باشه، اخلاق نمیشه تو همون خلع ما بگیم فلان کار خوبه. دیدیم بسته به این که در چه موقعیتی هستیم و طرف ما کیست، ممکنه ما اون اخلاقی که باید بهش مقید باشیم به لحاظ عنوان متفاوت باشه. یه جا من باید لبخند بزنم و خوش برخورد باشم و بگم بخندم، یه جای دیگه نه، نباید بگم بخندم. حالا این دیگه حکم شرعیش تو خانوما دیگه خیلی واضحه دیگه، آیا همه جا باید بگن بخندن؟ خب نه دیگه، اون مدلی که با همسرشون هستن با بیرون که نیستن، خب طبیعیه دیگه. کسی باید بگه آقا خنده رو بودن همه جا خوبه، اصلا چنین چیزی معنا نداره. گفتیم بسته به موقعیت یا بسته به اون موردی که حالا ما تعبیر کردیم به مخاطب، ممکنه من لازم باشه که در واقع موضع گیری من و رفتار من و اخلاق من متفاوت بشه. اون چیزی که این وسط حلال مشکل بود عقل بود. گفتیم ما عقل داریم، به واسطه داشتن عقل تشخیص میدیم که اینجا مهربانی بکنیم یا مهربانی نکنیم. البته ببینید که برگرده بگه یه نفر هوای نفسش میگه این کارو بکن، بعد یه توجیه براش درست میکنه، الان موضوع بحث ما این آدما نیستن. مثلا من زورم میاد پول بدم به فقیر، زورم میاد انفاق کنم و توجیه میکنم، میگم آقا اوضاع خرابه، به هر کسی نمیشه اعتماد کرد، اینا رو ولش کنیم. نه، اونجایی که ما نگاه میکنیم یک انسان میخواد تصمیم بگیره الان چی کار بکنه، اون میشه اخلاق. ببینید ما دعوت میشیم به یه جایی، ما مهمانیم، صاحب خونه به ما میگه آقا بفرمید اینجا بشینید، ما میخوام تواضع کنیم میریم اونجا میشینیم. این صابخونه بیچاره مثلا وسایل پذیرایی رو اینجا چیده یا پاراوان رو اینجا گذاشته، اون ور دید نداره، تو اونجا میشینی خب دید داره، یا اونجا میشینی یه آینه اینجا هست مثلا آشپزخونه پیداست. خب هر چی میگم گوش کن دیگه، اینجا تواضع کردن نداره، دستورات دینی هم اینه دیگه، صابخونه هر جا گفت همونجا بشین. من یادم یه مجلسی یه کسی اومد تواضع کنه، همون صندلی دم نشست، از قضا اون صندلی پایش خراب بود، اینا فقط نگهش داشته بودن صندلی رو، صندلی یه دفعه ولو شد، صابخونه خجالت کشید. خب حرف گوش کن دیگه، حرف گوش کن. به هر تقدیر قرار نیست من موقعی اخلاقی باشم که یه سری دستورات رو بر مبنای فهرستی به صورت مطلق اینجا انجام بدم یا مواظب باشم اونجا انجام ندم. این عرض بنده ممکنه یه سوء تفاهمی ایجاد بکنه و اون این که پس اخلاق نسبیه، یعنی یه جاهایی مثلا حیا خوبه یه جاهایی خوب نیست، یه جاهایی حجاب خوبه یه جای خوب نیست، یه جایی لبخند زدن خوبه یه جای خوب نیست، پس اخلاق نسبیه. ببینید نسبی بودن اخلاق یه ترکیبیه، چون خیلی بحث میشه تو در واقع موضوع اخلاق راجع به این مسئله، من اینو یه تفکیک بکنم انشالله. نسبی بودن اخلاق دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی این که انسان موضوعات اخلاقی رو یاد بگیر با عقلت، ببین هر جا کدومش رو باید انجام بدی به چه میزان، درسته؟ آدم باید خنده رو باشه. شما رفتین مجلس ختمه یه کسی که عزیزش رو از دست داد، خنده رو این؟ خب خنده رو نیستین دیگه. لیس من الادب اظهار الفرح عند المکروب، ادبی نیست اگه رفتی در جایی که مکروبی اونجا بود، کسی که غمی داره اونجا تو اظهار فرح بکنی. ولی از اون ورم داریم آدم دل مؤمنو شاد بکنه، درسته یا نه؟ دل برادر دینیشو شاد بکنه. خب جا داره دیگه، عاقلی بابا اینجا وقتش نیست دیگه، بسه. خب اینجا اگر کسی بگه این معنای نسبی بوده، این معنای نسبی بودن داره، میگم هر چی تو تعریف میکنی بکن، مهم نیست. مهم اینه که من به تناسب موقعیت و اون شخص تصمیم میگیرم چیکار کنم. اما یه نکته بسیار مهم وجود داره، ما یه مرزهایی داریم، یه خطوط قرمزی داریم، هیچ وقت در هیچ نسبتی، در هیچ مناسبتی، در هیچ شرایطی من مجاز نیستم از این خط قرمز عبور کنم. مجاز نیستم. اگه مثلا فرض کن دین من به من گفته حجاب داشته باش، ببینید هیچ الزام اخلاقی منو نمیکشونه به این که من حجابم رو بذارم کنار، درسته؟ اگه گفت یه جایی توی دین به من گفتن که تو حق نداری مال کسی رو بدون اجازهش مثلا تصرف کنی، تو حق نداری دروغ بگی، وقتی یه حکم شرعی من دارم، وقتی یه خط قرمزی دارم، دیگه نمیتونم عبور کنم دیگه. مثل که من بگم آقا یه نفر هست، من یه ماه دو ماهی تو محله میبینم این مزاحم مردم میشه، اذیت میکنه، نمیدونم دستش کجه فلان اینا، من تصمیم گرفتم اینو بکشم که مثلا کوچه در امنیت قرار بگیرن، همه آرام بشن و فلان، و این کار اخلاقیه، بلکه بیشتر از اخلاقی. شما میگید چه مثال بیخودی زدی، چه مثال کم مصرفی زدی، چه مثالی زدی اصلا استفاده نمیشه کرد. بابا اتفاقا مثال پرمصرفیه دیگه، رو از اون ور کره زمین بلند شما در این ور کره زمین یه کشور رو داغون میکنه، میگه این مزاحم کشور بغلیشه. خب به تو چه آخه؟ تو کیه این دوتا کشوری؟ تو کیه جهانی؟ من نمیخوام بگم اگه کسی داره ظلم میکنه یک کشور به یک کشور دیگه ظلم بکنه، بحث من این نیست. بحث من اینه که هر کی به هر بهانه بیاد مداخله کنه، بعدم بگه این کار اخلاقیه، بعدم بگه اصلا این کار باید انجام شه، بعدم بگه شما که انجام نمیدین و هم از ما دفاع نمیکنین، شما بدین، آخه تو کجا باید رفت جلو؟ ما یه خط قرمزی داریم، درسته؟ اگر معنای نسبیت اخلاق اینه که آقا بسته به جا و موارد من رفتارم باید تنظیم بشه، درسته. اما اگه معناش اینه که مسائل اخلاقی رو میشه شلو صف کرد، خط قرمزها و مرزها رو میشه جابجا کرد، نه اینطوری نیست. حیا مطلقاً ستوده شده است. یعنی اگر کسی در خارج از کشور مسیحی، یهودیه، اصلا دین نداره، خودش میفهمه حیا چیزه درستی، نباید بی‌حیایی کنه، درست میگم؟ ببینید من این مثال زدم، شما گاهی ممکنه با این وسیله نقلیه عمومی جا به جا بشین، اتوبوسی مثلا، متروی چیزی، آدم میبینه مثلا دختر و پسر اومدن تو مترو، با هم میگن، میخندن، حالا یه جنبه شرعی داره که آقا چه وضعی شده ها دیگه، عیان آشکار، اصلا نه محرمی نه نامحرمی، این شوخی میکنه، اون هول میده فلان، یه بحث اینه، باش. یه بحث دوم داریم، آقا تو اگه محرم نامحرم قبول داری نداری، نمیدونم دین اسلامو قبول داری نداری، اصلا بین کاری ندارن. آخه این چه رفتاری تو مترو داری میکنی؟ سر آدم نشستن داد و فریاد، جیغ و داد، هول میدی، میگه بچه ای تو؟ اینو که دیگه همه میفهمن که، یعنی اینی که شوخی کردن در جمع بی حیاییه، ولو که تو با برادر خودت شوخی کنی، با همسر خودت شوخی کنی، خب این که همه میفهمن که. خب این دیگه نشانه تمدن که نیست، که نشانه نمیدونم این امتیازی نیست که تو گرفته باشی برای آزاد بودنت، که خب بقیه هم تو مترو نشستن دیگه. که یه بار یادم یه پیر مردی نشسته بود، هی ایسکاها ما میرفتیم جلو اینا، هی شوخی میکردن، این پیر مردی بیچاره یه بار نگاه کرد به این چهار تا جوون که بابا بسه دیگه، چنان این پیر مرده رو شستن آویزون کردن چیزی هم نگفتا. بابا اصلا حیا هم یه چیزی، انصاف یه چیزی، اینا که دیگه قابل تغییر نیست، قابل تبدیل نیست. خب پس ما سوء تفاهم ایجاد نشه برامون که اگر میگیم اخلاق رو باید با عقل در واقع پیش برد، نه با نفهمی، نه اینکه من یه جایی دفته توی جمعیتی توی موقعیتی که باید اونجا وقار باشه، متانت باشه، من هر بخندم بگم اومدم سرور در دل مؤمنان ایجاد کنم، میگم بیشین یه دقیقه. درسته. نکته بعد خاطر شریفتون باشه، من عرض کردم اگه اخلاق رو بی جهت بکنید، اخلاق اگه جهت نداشته باشه، که حالا جهت و زاویهش رو انشالله کم کم روشن میکنیم، خب کم کم همه کار خودشون اخلاقی جلوه میدن، توجیه میکنن و کم کم میفتیم به این اخلاق جهانی، که اخلاق جهانی در واقع زمین سازیست برای یه حاکمیت نامحسوس جهانی. اینو گفتیم دیروز اگه خاطر شریفتون باشه. خب من یه جمله اینجا عرض کنم خدمتتون. یه بحثی هست در کلام، کلام بحثای اعتقادی رو میگن کلام. اگه بحث اعتقادی خودش رو متعهد بکنه به قرآن و روایت بهش میگن کلام. اگه بحث اعتقادی کاری به قرآن و روایت نداشته باشه، آزاد میخواد فکر کنه به یه نتیجه برسه، میگن فلسفه. من یه تعبیر خیلی ساده گفتم ها. یعنی ما فلاسفه‌مون میتونن مسلمان باشن، مسیحی باشن، یهودی باشن، بیدین باشن، فلسفه است، یه طرف فکر میکنه و امنه قواعد کلی فکر و ذهن میبره جلو، نتیجه میگیره، اختلاف هست هرچی. کلام اگه میخواد حرف بزنه باید بگه که مثلا معاد به لحاظ عقلی چگونه است، اصل ماجرا رو از دین میگیره ولی اونو به شکل عقلی میده، با بحث عقلی قضیه رو پیش میبره. ببینید اثبات امامت تو کلام روش بحث میشه، متکلمین بحث میکنن، فلاسفه به امامت کاری ندارن، که امامت مال دینه. درسته؟ لذا متکلم مسیحی داریم که در واقع از دین مسیحیت و از معتقدات مسیحیان در واقع میتونه سخن بگه و دفاع بکنه. در کلام اسلامی ما یه بحثی داریم، یه دو تا فرقه است به اسم اشاعره و معتزله. یکی از تفاوت‌هایی که اشاعره و معتزله دارن، این تفاوتی که حالا من به یه بیان انشالله آسان ولی روشن عرض کنم. معتزله میگن که عقل ما خوب و بد رو تشخیص میده، درست و غلط رو تشخیص میده. میگیم که آقا این حاکم اسلامی این کارو کرده، عقل من میگه کار اشتباهی کرده، نماز و 5 رکعت خونده، نماز صبح و 4 رکعت خونده اشتباه کرده، یزید اشتباه کرد. عقل دارم من دیگه، میپرسم یزید چرا تو حکم قتل امام حسین علیه السلام رو صادر کردی؟ درست شد؟ یعنی من یه عقلی دارم، با عقلم خوبی و بدی رو تشخیص میدم، عقل مثل یه چراغی است، میفته رو عمل دیگران، بعد قضاوت میکنه که خوبه یا بده. حالا به شرط این که من واقعا از عمل آگاهی داشته باشم، توجه میفرمایید، نه اینکه ندونم الکی تهمت بزنم. درسته؟ خوب و بد رو تشخیص میدم. اشاعره اینا مال معتزله است. اشاعره میگن نه اینطوری نیست داستان. داستان اینطوریه. هر چی خلیفه گفت اون میشه درست. ای گفت این کارو بکنید میشه کار خوب. گفت این کارو نکنید میشه این کار بد. منتها در کلام بحث اشاعره و معتزله از اینجا شروع نمیشه. میدونی از کجا شروع میشه؟ از خدا شروع میشه. معتزله میگن خدا ظلم نمیکنه. اشاعره میگن اه چقدر تو رو داری، یعنی چه خدا ظلم نمیکنه؟ نه خیر، خدا هر کاری بکنه این عدله. میگم آقا ما نگفتیم خدا ظلم میکنه، ولی خدا خلف وعده نمیکنه. عقاب بلا بیان نمی کنه. ببین خدای متعارض قیامت، خدای ببخش ما رو ببرن عذاب کنن، بگیم خدای چرا عذاب میکنی؟ میگه رو مبلی نشستی که روش کاور کرم رنگ بود. میگم خب خدایا من نمیدونستم، کسی هم نگفته بود. ببین خدایا تو میتوانی من رو بابت اعمال دیگم عذاب کنی؟ بابت این اگه میخوای عذاب کنی باید به من میگفتی، من که نمیدونستم که. خدای متعال روز قیامت بگن که چرا ساعت 10:05 نماز 6 رکعتی نخوندی؟ میگم اصلا نه من روایتی دیدم، نه آیه‌ای دیدم، نه فقیه گفت، نه کسی، هیچ کس نگفت. خدا میگه نگفتن که نگفتن، تو باید میخوندی. میگه بابا نمیشه که اینطوری. عقاب بلا بیان قبیحه. ما میگیم خدا این کارو نمیکنه. درسته، چون قبیحه، خدا کار قبیح نمیکنه. خلف وعده، خدا وعده بده که اگه این کارو کنی اینو بهت میدم. و ما اون کارو فرض کنیم به درستی انجام دادیم، فرض کنید. خب خدا به وعدش وفا میکنه دیگه، خلاف که نمیکنه. درسته. اشاعره میگن نه، اگر خدا عقاب بلا بیان کرد اون حسنه. تو نمیفهمی، تو نمیفهمی. اگر خلف وعده کرد حسنه، تو نمیفهمی. ببین در این که من در پیشگاه خدا نمیفهمم که شکی نیست، اینو که منم میدونم نمیفهمم. ولی اگه اینقدر ساده و شفاف و باز داری میگی که این کاری که به نظر من قبیحه اگه خدا بکنه چون خدا میکنه درسته، اینو من نمیتونم برم زیر بارش. یکی از بحثای جدی اشاعره و معتزله اینه. شما الان من بحثو گفتم، حالا طول بدیم این بحثو، شما میگین بابا ولمون کن، چه بحث بیخودی، مگه اینا بیکار بودن این بحثا رو کردن؟ میگم نه، این بحثا رو از خدا شروع کردن که به خلیفه ختمش کنن. اشتباه نکن، به خدا کاری ندارن که. ببین معاویه برگشته به مردم میگه که بالاخره خدا اینجوری مقدر کرد، من شدم حاکمتون دیگه. درسته؟ ببین چجوری فریب میده. خدا مقدر کرد من شدم حاکمتون دیگه. این چیزی که خدا خواست. و خدا چیز بد نمیخواد. دوتا دروغ دیگه. حق باز. اونجایی که امیرالمؤمنین خلیفه بود اونو خدا نخواسته بود که جلوی امیرالمؤمنین وایسادی؟ یعنی این تفکر تا کجا میاد پایین؟ تا اینجایی که اگه خلیفه گفت ببخشید ابا عبدالله حسین رو بکش، خوب دقت کن، این میشه کار حسن. و اگر گفت کسی که از کشتن حسین ابا کند، فرار کند، او مجرم است، حقیقتا مجرم است. درست شد؟ حالا ببین اخلاق بشه بلایی گرفتار شد. اون اخلاقی که از عقل کندی، اون اخلاقی که آوردی تو خلا، همجوری ول رو هوا و زمین، دیدی کجا فرود اومد؟ درست شد؟ خلفا بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اینجوری طراحی کردن جامعه رو. قرآن کریم در مورد رسول خدا و پیامبران الهی می‌فرماید اینها وقتی مردم رو دعوت میکنن، امر میکنن، نهی میکنن، ادعو الالله علا بصیره، بصیرت بخشی میکنن، یارو میفهمه. یعنی اگر پیامبر اکرم به من بگن مثلا اینجا به جنگ یا اینجا نجنگ، من از حضرت بپرسم، حضرت به من بگن، بر من روشن میشه. ولی توی نظام خلفای قاسب اینطوری نیستا، میگه بی خود میکنی میپرسی. یکی از علمای وهابی اومد مسجد النبی صلی الله علیه و سلم با من شروع کرد به بحث کردن، یه 10 دقیقه رو بی تو مشرکیت اینجوری اینجوری، من یه چیزای بلد بودم جواب دادم، دید اصلا نمیتونه، کم آورد. بعد یه رو گفت بحث حرام، بلند شد رفت. خواستم میگم آخه مرتی که من با تو بحث کردم، تو اومدی نشستی اون میگی بحث حرام توش موندی. اونا بحث رو حرام میدونن، تفحص از صحابه رو حرام میدونن. درسته یا نه؟ میگم ببین فکر نکن، کنکاش نکن، به تو چه ربطی داره؟ یزید اجتهاد کرده به این رسیده، خطا کرده، به تو چه ربط داره؟ بعد روایت درست میکنن. خطا کرده یه اجر میبره، ببخشید یه اجر میبره، خطا نکرده دو اجر میبره، در صورت تو باید اطاعت کنی. میگم آقا پس این عقله چی شد؟ عقله چی شد؟ ببینید ما تو شیعه وقتی فقیه داریم، ولی فقیه داریم، هیچ وقت نگفتن معصومه. خبرگان رهبری برای چی گذاشتن؟ برای چی گذاشتن؟ کسی معصوم نمیدونه. و تازه تو فقه شیعه فقیه اگه حکم میده باید ملتزم باشه به این که بگه من اینو از کدوم آیه روایت در آوردم. تو اهل سنت اینطوری نیست، رسمن میگه متعتان محللتان فی زمن رسول الله صلی الله علیه وسلم، در زمان پیغمبر این دو متعه حلال بوده. انا حرم هما، من حرومش میکنم. واسه چی؟ واسه چی نداره، من خلیفم دیگه. درست شد؟ خب حالا ببینید، خلیفه در این نگاه میشه خدای زمین، خلیفه در این نگاه میشه ظل خدا، سایه خدا. درست شد؟ هر چی بگه میشه امر خدا. شما فکر میکنید ما داریم میبافیم؟ حضرت فرمودن، فرمودن تو کربلا همه اونها تقرب میجستن به خدای متعال به دم الحسین علیه السلام. این دیگه افتضاحه، اینو هیچ جور دیگه نمیشه چاره کرد. عقل، حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، عقل مثل نخ اسکناس میمونه. اسکناسی که نخ نداشته باشه جعلیه. اخلاقی که توش عقل نباشه، دینی که توش عقل نباشه، درد نمیخوره. میشه یه سری احمقی که هرچی میگن میگن چشم. شما انشالله هیچ وقت گرفتار نشین، ولی اگر برخورد کرده باشین با این گروه از آدما، وقتی حرف میزنید خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیب نمیفهمن، و وقتی یه چیزی رو میفهمن خیلی عجیب میذارن کنار. من وقتی که برای یه دونشون از کتابای خودشون یه مطلبی رو بیان کردم فهمید، گفتم حالا چیکار میکنی؟ همینجور مونده بود. گفت بذار برم از شیخ الاسلاممون بپرسم چیکار باید بکنم. گفتم بابا تو فهمیدی تو کتاباتونه، شیخ الاسلام چیه؟ گفتم باشه برو بپرس، برو بپرس. درست شد؟ خب بعد رحلت پیغمبر قرار این دین حاکم شه. اهل به تعبیرشون اینه دیگه، که پوستین وارونه، تعبیرشون اینه که دین اصلا این اینجوری بود، اینجوری شد دین. قرار بود مردم با عقلشون، ببینید امیرالمومنین سلام فرمودن، رسول خدا فرمودن، قرآن میفرماید ببین اگه حرف داری سوال داری خب بریم بپرسین. درسته؟ اگر تو دلتون چیزی هست بریم بپرسید از امام، بریم از پیغمبر بپرسین، آرام بگیرید. فسألو، کی گفته نپرسین؟ اما وقتی من شدم جاهل، جاهل بودم شدم حاکم، میگم لا تسألو، نپرسید، سوال نکن، اون که میگن رو گوش کن. این فرق این دوتا دینه، فرق خیلی مهمی هم هست، یعنی فرق زمین تا آسمونه، فرق تعطیلی عقل و فعال شدن عقله. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن فرستادگان الهی که آمدن، اومدن عقل رو فعال کنن، لیثیروا لهم دفائن العقول، عقل فعال بشه، عقل به جنبش درآید، عقل به قضاوت بنشیند. تا روز قیامت هم من به اعتبار داشتن عقلم مورد ثواب و عقاب قرار بگیرم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و محمد. خب حالا وقایع در واقع مربوط به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو اینجوری نگاه کنید، خیلی عجیبه. ما وقتی احتجاجات حضرت صدیقه رو میشنویم و احتجاجات امیرالمومنین علیه السلام میشنویم، یا اینکه آقا فرمودن حضرات میرفتن در خانه مهاجر و انصار احتجاج میکردن، عجیبه ها، هیچ کدوم جواب نداشتن. نه ابوبکر جواب داشت، نه عمر جواب داشت، نه اونایی که یاری نکردن جواب داشت، هیچ کس جواب نمیداد. وقتی احتجاج میکردن اون جایی که دیگه کم میآوردن جوابش کتک بود، جوابش فریاد بود، جوابش اینه که این حرف رو بذار کنار. و امیرالمومنین گفتن دیگه، رسما گفتن یا علی ما که نمیتونیم در مقابل تو جواب بدیم. مثلا خب من از قرآن دارم میپرسم، از فرموش پیغمبر دارم میپرسم، خب نمیتونین جواب بدین، این چه کاریو میکنین؟ خب هر چقدر جهل بره بالا و شهوت حکومت شدت بگیره، درسته؟ یه عده‌ای شهوت حکومت دارن میخوان بر مردم سوار شن. چرا میگم شهوت حکومت؟ ببینید منافق نفاقشو پنهان کرده تا یه موقعی دیگه، اون موقعی که وقتشه که بزنه، اون موقعی که وقتشه بزنه چجوریه؟ هوله، اصطلاح میگن هول میشه، مثل کسی که میخواد یه جنسی رو قالب کنه به کسی، همه کارا رو کرده، حالا اون فقط داره چک و امضا میکنه، رقمش هم نوشته، اون لحظه‌ای که داره چک و امضا میکنه یکی میخواد حرف بزنه، میگه قاعده حرف نزنید، ایشکی چی دیگه، تموم شه این چک رو من میگیرم برم. اون لحظه لحظه حساسیه، درسته؟ اینا نفاق ورزیدن، پیغمبر از دنیا رفت، درسته؟ اینا جاهلانند، جواب ندارن بدن. نه در مقابل احتجاج دست صدیق هیچی نتونستن بگن، درسته؟ اینا میخواهند بر مردم سوار شن، درسته؟ چجوری باید رفتار کنن؟ شما شدیدترین و خشنترین رفتار رو اینجا میبینید، یعنی کسی جیک بزنه میزنن تو دهنش، حرف بزنه زدن تو دهنش، چنان رفتاری کردن که از خودشون هیچ کس حق اعتراض نداشت. زبر که یه چیزی گفت شمشیر گرفتن چنان زدن به سنگ شکست، گفتن برو پی کاره. کسایی آوردن در خونه هست زهرا سلام الله، اینا همش نشان دارن به اسم، معلومه کیه، که اینها تو پیشروی اینا تردید نکنن، چون روایت داریم که مردم دو سه نوبت تردید کردن. لذا شما میبینید افرادی که انتخاب میشن، حالا من دیگه نمیخوام افرادو معرفی کنم، همه نشان دارن، گوشها کر، خشن، تند، گوش به فرمان خلیفه دوم. در چه ارتباطی بودن قبلا؟ حالا اونا بحثای قبلی، اینا چه حزب و چه باندی بودن؟ چون حسه صدیق پشت در گفتن عمر مرا از حزب شیطان میترسانی، یعنی چی؟ یعنی حزبن، حزبن، گروهن، تعهد دارن به هم. بابا اینا با هم یه چیزایی رو عهد کردن، نوشتن و به امانت در یه جای پنهان کردن، حالا اومدن اینو اینجا نباید کم بیارن. مردم هم که تماشا چی، کسی هم که حرف میزد میزدن تو سرش. بیعت ابوبکر رو اینجوری گرفتن دیگه، با شمشیر و تازیانه این اومدن در خانه هست صدیق. خب حالا این تندخویی، این قساوت، این فشار، این هیجان، این حرص بر به پایان رساندن کار، همه اینا رو جمع کنید، دقت کنید. مثلا شما فکر کنید 1000 نفر اومدن اعتراض کردن، این 1000 نفر رو کردن 500 نفر، 500 نفر رو کردن 100 نفر، 100 نفر رو کردن 10 نفر. ببینید هی جمع شد، جمع شد، جمع شد، تمام اینها اومد توی یه نقطه هست زهرا سلام الله. اینا که آمدن در خانه هست صدیقه، حالا این بحثاش هست تو کتابا هست، قصد اصلیشون کشتن اینها بود، خصوصا کشتن فرزندان حضرت زهرا سلام الله. چرا؟ چون میدانستن ذریه پیغمبر از اینجا منتشر میشه، گسترش پیدا میکنه، و میدانستن که امامت و فی ذریته، اینا رو ازت گفتن، تو مدارک اهل سنت هم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام به حسنین علیه السلام گفتن که شما برید در قعر خانه که به شما دسترسی نباشه. اما حضرت محسن که نمیتونه بره قعر خانه، که او در درون حضرت فاطمه زهرا سلام الله است، او مظلومی است که نمیتونه از مادر جدا شه. آدم یه کربلا میفته دیگه، سید و شهدا علیه السلام 6 ماه رو در آغوش گرفته، روی زمین که نمیتونه بذاره، که بچه که بیتابه از این آغوش به اون آغوش، درسته؟ خب حالا نگاه کنید، همه اون فشار اومده توی نقطه، انگار یه نفر فقط مانعه، یه نفر فقط معترضه، یه نفر داره فریاد میکنه یا ابتا یا ابتا. در عبارات مقاتل هست حضرت یه بار نگفتن یا ابتا، حضرت دوام هی صدا میزدن پدر رو. انعاد میکنید حالا ببینید همه اون فشار رو، ببینید همه اینا جمع شد جمع شد جمع شد شد یک ضربت، ضربت سیلی. این یه دونه ضربت ساده نبود، یه ضربتی بود ببخشید دا صاحب زمان که این صدا دیگه خاموشه، ببخشید مثل این که به یه نفر بزنم میگن صدا در نیاد، لگدی به پهلو بزنن، بر دست با غلاف شمشیر بزنن که دیگه این یه دونم دیگه نفسش در نیاد. چرا؟ چون امیر المؤمنین علیه السلام است، قرار از اون دفاع بشه، یه نفر این وسط مونده، اونم هست صدیقه. بلکه بیان از این ور نگاه کنید، گفتن اگه اینو بزنیم بقیه حساب کارشونو میکنن. اونی که پیغمبر رو اینقدر احترام میکرد اینقدر، اینو بزنیم بقیه حساب کارشون میکنن و همینم شد. این بود اون طراحی که به حکم خلیفه بیان کاری رو انجام بدن که بعد از این کار دیگه ورق برگرده، دیگه کسی نتونه نطق بکشه. امیرالمؤمنین علیه السلام مظلومانه کشان کشان او رو میبرند برای اینکه این رشته قطع بشه و امیرالمؤمنین دیگه ببخشید امیرالمؤمنین از همین الان احساس غربت و تنهایی بکنه، دست حضرت صدیقه را از امیرالمؤمنین کوتاه میکنن و دیگه مظلومیت امیرالمؤمنین آغاز میشه رو به قبر پیغمبر. یا رسول الله ان القوم استضعفونی، من اینجوری معنا کنم، یا رسول الله ببین به چه روزی انداختن منو، هیچ کار نمیتونم بکنم. گفتی که شمشیر نکش، گفتی که اقدامی نکن که تو رو بکشن، چی کار کنم؟ من رو ببرن، همسر من و امانتی که تو پیش من گذاشتی او رو بزنن و من هیچ نگویم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان غلبن ینقلبون.